بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 28، تاریخ 15/9/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله 15 از مسائلی که مربوط به اوانی ذهب و فضه است، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این فرع فقهی می‌فرمایند: لا فرق فی الذهب و الفضه بین جید منهما و ردی و المعدنی و المصنوعی و المغشوش و الخالص اذا لم یکن الغش الى حد یخرجهما عن صدق الاسم و ان لم یصدق الخلوص. سوال این است که آیا نوع طلا و نقره در بحث مورد نظر ما تفاوتی دارد یا ندارد، چون در خارج و در بازار و در رابطه با ظروف طلا و نقره گاهی عیار طلا و نقره عیار خالصه. البته خالص هم که گفته می شود که ما این که قبلا محضر شریف شما بزرگواران عرض کردیم بدون اختلاط نیست، به خصوص در باب طلا اگر احیانا چیزی با اون آمیخته نشود طلا اون قوام لازم را ندارد، نرمه و بالاخره زود از بین می رود. معمولا حالا مس یا چیزی مخلوط می کنند با طلا، در این حال عنوان خالص هم شاید بهش گفته میشه به اعتبار اینکه اون چیزی که مخلوط شده کمه در مقایسه با خود طلا. اجمالا مرحوم سید در این فرمایششون میفرماید لا فرق فی الذهب و الفضه بین الجید منهما و الردی، نوع خوب طلا و نقره و بین نوع پست ردی یعنی جنس پایین، چه طلای آل العال باشد، نقره آل العال باشد و چه نوع متعارف و معمولی طلای نقره، اون رده‌های پایین طلا و نقره. باز فرق نمی‌کند که این طلا از معدن باشد. گاهی آدم بعضی از مسیرها و جاها می‌رود میگن مثلا این منطقه موته طلا استخراج میشود، نزدیک گلپایگان، مسیری که آدم به شهر گلپایگان میرود دست راست کوهیست، تپهیست، میگن از این تپه مثلا طلا استخراج میشود. این طلا طلای معدنیست. گاهی از اوقات هست که طلا طلای مصنوعیست. حالا من کیفیت طلای مصنوعی را نمیدونم، ولی بالاخره از اون نوع معدن نیست، به شکل دیگری ممکنه طلا درست کنند. حالا شایدم با این به اصطلاح شرایطی که امروز نفت داره، گرچه خود نفت میگن طلای سیاه ولی اون طلای مورد نظر نیست، مشتقاتی که از نفت هست، حالا موقعی که غذا از نفت درست میکنند دیگه ممکنه طلا را هم از نفت بتونن درست بکنن. حالا آیا اونم صدق معدن میکند یا نمیکند یه بحث دیگریست. بالاخره چه از جنس معدن باشد چه جنس مصنوعی طلا درست کرده باشن، بازم اگه اطلاق طلا برش بشود، ایشون میفرماید که در حکم مورد بحث ما تفاوت نمی کند. ول مغشوش ول خالص، اونی که مغشوشه یعنی قاطی داره، ممزوج دارد، و طلایی که خالص. البته شرطی که ایشون میکنن این است که غشش به گونه ای نباشد که یخرجهما عن صدق الاسم، عنوان طلا و نقره برش اطلاق بشود، نه اینکه اونچنان مس قاطیش کردن که موقعی که نگاه میکنن میگن این که با طلا نیست، این که نقره نیست، نه امثال ذلك. و ان لم یصدق عن خلوص، ولو عنوان خالص بهش گفته نشود ولی بالاخره عنوان طلا دارد، ولو عنوان خالص بهش گفته نشود ولی عنوان نقره دارد، قاطی داره، مخلوط داره، عنوان خلوص ممکنه بهش گفته نشود، اما دیگه غش و مغشوش بودنش هم به گونه ای نیست که از صدق عنوان اسم طلا و نقره خارج باشد. سوال این است که فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه که فرمودن فرقی بین این انواع طلا وجود ندارد در موضوع بحث ما و در ما نحن فی، جید و ردی و معدنی و مصنوعی و مغشوش و خالص، جهت و عمده اطلاق ادله است. یعنی ما موقعی که به ادله نگاه میکنیم عنوان ذهب به کار رفته، عنوان طلا به کار رفته، بنابراین خوب دارمدار عنوانه، دارمدار صدق اسمه. ما از اطلاق ادله همه این موارد را میتونیم تحت عنوان طلا و نقره بشناسیم. هر شبت خدمت شما بین که این راجب این مسئله، چون خوب دارمدار عنوانه و بنابراین بر مغشوش هم و سایر اقسامی که هست این عنوان تا جایی که صدق میکنه این شکلی است. و عرض کردیم معمولا طلای خالص به اون معنا که هیچ مخلوط نداشته باشه ما یا نداریم یا کمتر داریم. اگر گوشواره درست میکنن، دستبند درست میکنن، گردنبند درست میکنن، خلخال درست میکنن، هر چی درست میکنن معمولا این شکلی است. بعد از این فرمایش پس بنابراین سوال این که سید فرمود لا فرقه، دلیلتون چیه؟ فقهی از ذره فقهی دلیلمون اطلاق ادله است. اطلاق ادله واژه ذهب، واژه طلا به کار رفته و ما هم هر جا عنوان صدق کرد حکمم بر عنوان باشه. بعد یه مطلبی ایشون می‌فرمایند و ما ذکره بعض العلماء من انه یعتبر الخلوص و ان المغشوش لیس محرمن و این لم ینافع صدق الاسم کما فی الحریر المحرم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصا لا وجب. ادعی در مقام مقایسه در آمدن بین طلا و نقره از یک سو و حریر از سوی دیگر، گفتند که چطور در حریر اگر احیانا پنبه مخلوط شد یا کتان مخلوط حریر شد، اون حرمتی که برای رجال هست که از لباس حریر مثلا در نماز نمیتوانند استفاده کنند، گفتند همین که بخشی از اون عنوان حریر نداشته باشد و به تعبیر روشن‌تر حریر از خلوص در آمد، دیگه حرمت از بین می رود و جواز برای رجال درست می شود. گفتن الکلام و الکلام، یعنی اگر احیانا طلا یا نقره هم از عنوان خلوص بیرون آمد و چیزی مخلوط داشت، دیگه از عنوان حرمت بیرون میاد و مسئله دیگه با صورت حرمت و عدم جواز استعمال فرق. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند قیاس مع الفارقه بین طلا و نقره از یک سو و بین حریر از سوی دیگر، تفاوت وجود داره. چون این آقایون میگن ولو صدق طلاق نقره هم برش بکند، اما چون مخلوط دارد از عنوان حرمت میاد بیرون. ما در بحث قبلیمون که محضر شریف دوستان بودیم گفتیم دائم دار عنوانه، اگر عنوان طلاق نقره برش منطبق بود احکام هم تابع اونه، ولی اینا میگن ولو منافاتی با صدق اسم ندارد، میگن طلاق میگن نقره، ولی همین که خلوص ندارد برای رفع حرمت کافی است. سید میفرماید این قیاس مع الفارقه، و دلیل این که مع الفارقه اینه که در باب حریر ما دلیل بالخصوص داریم. روایتی من محضر شریفتون عرض میکنم، البته در این باب روایات متعددی وجود دارد، من به عنوان نمونه یه روایت محضر دوستان عرض میکنیم که در اون روایت این قید مطرح شده که اگر احیانا حریر چیزی دیگری با اون قاطی بشود لا بأسه، یعنی میشود میگن این لباس حریر آقای رجل نمیتونی در مثلا بپوشی این را، میگه قاطی داره. روایت هم میگه اگر یک چیزی قاطیش هست مشکل نیست. نمونه روایتی که محضر شریف شما بزرگان و فضلای معاصر عرض میکنم این است: ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است قال سأل الحسین ابن قیاما ابا الحسن الرزاست علیه السلام ان الثوب الملهم بالقد والقطن والقز اکثر من النصف ایسلا فی قال لا بس قز همون ابریشم هر شبت خدمتون میگه لباسی که تار و پودش از ابریشم و قطن تشکیل میدهد، یعنی این دوتا مخلوط شدن با هم، اما والقز اکثر من النصف اون ابریشمش بیش از ارشبت خدمتون نصف هست، یعنی مثلا فرضاً دو سوم ابریشمه و یک سوم پنبه هست. سوال این است که آیا در اینجا یسلافی قال لابست، یعنی همین که از عنوان خلوص در آمد لابستفی. خب این مسئله را ما در باب حریر داریم، اما در باب ارشبت خدمت شما بین که مسئله طلاق نقره این مسئله را ما نداریم، و در نتیجه چون این نداریم بنابراین نمی شود ما نحنفی را مقایسه کرد با ارشبت خدمتون این که حریر، پس بنابراین حرمتش متوقفه بر این که خالص باشد حریر، برخلاف طلاق نقره که عنوان کافیست. لذا سید می فرماید والفرقو بین الحریر و المقام، دیگه سید ناچار شده وارد استدلال هم بشود، و الفرق بین الحریر و المقام ان الحرمت هناکه معلقتون فی الاخبار علی الحریر المحض، این عدد دارید برزن؟ بخلاف المقام که بحث طلا و نقره است، فی اینها معلقتون علی صدق الاسم، خب دار مدار اسمه ولو مخشوش هم باشه میگن این تلاست، خب مثل قاطی شد طوری نیست، این نقره است فلان فلزم برونزم مثلا قاطی شده، این هم تا اینجا. بنابراین تفاوت بین ما نحنفی هر شبت ببینیم. لذا ما در هر دو جا تابع دلیلی، در بحث ذهب و فضه ما اطلاق ادله را کافی میدانیم، روایت بالخصوصی نیامده که متعرض شود اگر از عنوان خلوص بیرون آمد پس از عنوان حرمت هم بیرون میاد، اما در باب حریر روایت داریم، بلکه روایاتی داریم. حالا من عرض شود که ارجاعتون میدم اگر امشب وسائل در اختیار شماست، معمولا طلاب این دوره و زمانم گرفتاریاشون زیاده، ولی در این حال اگر فرصت کردید جلد چهارم باب سیزدهم، اونجا روایاتی است، 5-6 تا روایت تو این زمینه است با تعبیرات مختلف، که خروجی این همه روایات همین نکته است که اگر حریر از عنوان خلوص بیرون آمد لا بأسه، اشکال نداره. با حتی در یکی از روایات دارد که تو همین روایته قد کان لعب الحسن منه جبات، اصلا خود امام حسن جبه های زیادی داشته که از حریر غیره بفرمودا خالص بوده و بنابراین حضرت هم از اونا استفاده میکرده و کان لی ابل حسن منه جبات. خب این هم عرض راجع به این موضوع. بنابراین بحث دیگه روشنه و مسئله روشنه. پس سوال، دو تا سوال ما جواب بدیم برای بزرگان و دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن و هنوز استصحاب تعطیلی باقی است. عرض شود خدمتتون این که چون یقین سابق بفرمایید شک لاحق و یقین سابق که دهه اربعین تعطیل بوده، شک کم اینه که آیا حوزه هنوز شروع شده یا نشده. بنابراین ابق ماکان که ماکان، اینم استصحاب حجیتش هم به درد اینجا ها میخوره. مسئله 16 هم پس این اونا رو نگفتم، رفتم تو استصحاب ببخشید. پس سوال اول این بود که آیا انواع طلاق نقره تأثیری در حرمت دارد یا ندارد. یک کلمه اطلاق ادله میگه تأثیر ندارد، مغشوش و خالص و ردی و جید و معدنی و مصنوعی و همه اینا رو شامل میشه. بعد الا که غش در اون، قاطی در اون، مخلوط اون به گونه ای باشد که از صدق اس در بیاد. آقا ما در باب حریر طور دیگه شنیده ایم، در اینجا هم شما همینطور بفرمایید. در حریر چه شنیده اید؟ شنیده ایم در حریر اگر از عنوان خلوص بیرون بیاد عنوان حرمت دیگه ندارد برای رجال در نماز. میگیم نه، اونجا دلیل به خصوص دارد، اینجا دار مدار اسم. مسئله بعد، ایزا توزع او اقتسم من اناء الذهب والفضه. این مسئله دقیقی است، تقریبا نیاز به ملاحظه علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم دارد. من اناء الذهب والفضه توزع او اقتسم من اناء الذهب والفضه مع الجهل بالحکم او الموضوع صحه. صورت مسئله را من محضر شریف دوستان بگم و اقوال چارگانهی که در مسئله هم وجود داره محضر شریفتون عرض بکنم و ببینیم به بالاخره کدام یک از این اقوال چارگانه مختار ماست. البته امروز من نمیتونم به جمع‌بندی نهایی برسم، یه تتمهی داره که فردا محضر شریف دوستان عرض بکنم. فرض مسئله این است که بنده آمدم از این ظرف وضو گرفتم، یعنی از آبی که در این ظرف هست وضو گرفتم، از آبی که در این ظرف هست غسل کردم، جاهل به حکمم یا جاهل به موضوعم. فرق بین جهل به حکم و جهل به موضوع را یکی از دوستان توضیح بدن. یعنی چی؟ آفرین. جهل به موضوع، من نمیدونم که این ظرف طلاست یا نقره. جهل به حکم، فرضاً میدونم طلاس یا نقره، اما نمیدونم وضو گرفتن با آبی که در ظرف طلا و نقره است حرام است یا حرام نیست. پس یا من جاهل به حکمم با علم به موضوع، یا جاهل بفرمایید به موضوعم ولو عالم به حکم باشم ولی نمیدونم این طلا هست یا نیست. خب مرحوم سید که خیلی صاف فرقی هم نمیذارن بین جهل قصوری و جهل تقصیری، یعنی چه من جاهل قاصر باشم چه جاهل بفرمایید. فرق بین جاهل قاصر و مقصر هم که علما میدونن. این فارسی نمیخواستم فارسیش معنا کنه. اون پشت کوه، خب این اینه که پشت کوه میشینن خیلی بهشون برمیخوره این تعبیرها. من بودم جایی که میگن آقا از پشت کوه آمده، میگه ما هم پشت کوه زندگی میکنیم، چه اشکالی داره؟ بله نه نشد. یعنی میخواید با زور ثابت کنید میگید همینه؟ میگم نیست. آه یکی از علمای دیگه بفرمایید. نشد. قاصر آفرین. تقصیر چی؟ بله، جاهل قاصر یعنی امکان تحصیل علم براش نیست. توی شرایطی هست که عالم دستش نیست، در اختیارش نیست، جایی نیست، بی کتابی، بی چیزی. ولی مقصر اینه که میتونه خدمت آقا برسن و مسئله سوال بکنن، نمیرن سوال بکنن. این دارن غیر از فرماشیشون. حالا اینا شاهدن، چند نفر شاهدن؟ حالا که یاد گرفتید بفرمایید. بسیار خوب، عرض شد خدمتون. سید فرقی بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نمیدانن. میگه چه در فرض قصور چه در فرض تقصیر، یعنی با اون اقوال دیگه که بیان میکنیم قول سید معلوم میشود که مقصودش همین است. چه تقصیر حتی در مقابل سایر تفصیل ها، بین این که ان ارتماسن باشد، ان اقترافن باشد، ان صدن باشد، باز کلام سید اطلاق دارد. توجه میفرمایید، سید میگه اذا توزع او اغتسل من اناء الذهب والفضه مع الجهل بالحكم او الموضوع سر. خب من چطوری وضو میگیرم؟ ارتماسن وضو میگیرم، ارتماسن غسل میکنم، یه ظرف بزرگی از طلا و نقره و امثال ذلك. این فرمایشی است که عرض شود که سید رضوان خدا بروبا در اینجا مطرح میکنن. مرحوم آیت الله خویی که البته بعد در ضمن اقوال هم به فرمایش این بزرگ اشاره خواهیم کرد، ایشون میفرمایند که در رابطه با این مسئله فروضی قابل تصور هست که آیا همه موارد این فروض میشود حکم به صحت کرد یا بعضی از فروض میشود حکم به صحت کرد. یک، فرض اولی که ایشون در تنقیحشون مطرح میفرمایند، میفرمایند فرض جایی است که وضو و غسل فی نفس حرام باشد. فی نفس حرام باشد یعنی مثلا شکل کار به گونه ای است که میگن این نوع وضو گرفتن، این نوع غسل کردن در ظرف طلا و نقره حرام است. مثال میزنیم مثل چی؟ میگه مثل فرض ارتماس. ما قبلا هم اگه یادتون باشه، چون البته این نکته تو ذهنتون دوباره تکرار کنم، در بحث طلا و نقره اون چی که ما بهش رسیدیم، چی بهش رسیدیم؟ یکی از علما بفرمایند اکل و شرب. ما نسبت به سایر موارد استعمالات بهش نرسیدیم حرمت. حالا اینا علل مبنای دیگرانی که مطلق استعمال را بفرمایید حرام میدانند ما داریم بحث میکنیم، مشیان بر نظرات دیگران. اما خودمون اون چه قول مختارمون بود و از ادله هم استفاده کردیم، چون ادله خاص چه اطلاقاتی که گفتیم مقدر اکل و شرب در نظر گرفته میشه، ما مسئله اکل و شرب را در رابطه با اینا مطرح کردیم. ولی این بحثایی که الان ما مطرح میکنیم الان مسلک کسانی است که مطلق استعمال را جایز نمیدونن و حرام میدونن داریم مطرح میکنیم. حالا مرحوم آیت الله خویی میگه گاهی از اوقات فی نفس وضو و غسل حرامه، مثل فرض ارتماس. ایشون میفرمان در اینجا چون استعمال ظرف طلا و نقره هست و قبلا ما گفتیم که چنین ارتماسی و چنین نوع استفاده از طلا و نقره حرامه، عرض شود خدمتون این که بنابراین در اینجا باید بررسی کنیم چه شکلیست. این فرض اول، حالا هنوز حکمش بیان نکرد. فرض دوم این است که نه، مقدمه وضو و غسل حرام است و خود وضو و غسل حرام نیست. فرض را میبرند بر فرض اقتراف، یعنی دست میبرید تو آب و صورتتون میشوید، دست راست میشوید، دست چپ میشوید. ایشون اگه یادتون باشه قبلا هم این مسئله را مطرح کرد، فرمود مقدمه که عبارت از استفاده از آب عنوان حرمت داره، اما سایر اعمال یعنی همین تناول الماء، ایشون فرمودن این عنوان حرمت داره. اما بعد که آب در دست بفرمایید شما قرار گرفت، اون سایر اعمال مترتبه بر تناول الماء ایشون فرمودن عنوان حرمت ندارد. بنابراین اگر مقدمه حرام باشد تسری پیدا نمی کند که خود اون شی هم که ذل مقدمه باشد الزاماً بفرمایید. توجه فرمیده یا نه؟ خب این هم راجع به این مسئله. نسبت به سوره اولا فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، سوره اولا کدوم بود؟ ایها الفضلا، فرض ارتماس که فی نفسه تعبیر آقا فرمودن حرام است. ایشون میفرماید که شون فعل حرام است فی نفسه الا نحو الارتماس، این نمیتواند مصداق واجب قرار بگیرد. چیزی که فی نفسه عنوان و حرمت دارد و مبغوضیت دارد در نزد مولا، اگر چیزی مبغوض است واقعا نمیتواند مقرب باشد و انسان را به خدای متعال نزدیک کند. خب الان تو ذهن دوستان این مسئله میاد، خواهش میکنم ذهنتون رو فعال کنید، ببینیم چه سوالی به دنبال این حرف میاد تو ذهنتون. تنها سوالی که به ذهن دوستان میاد، آخه این آدم جاهله، سوال اینه، این آدم جاهله. شما اونی که فرمودید ارتماس عنوان بفرمایید حرمت دارد، با فرض ما که میگیم جاهله، آخه میگید نه، میگید جاهل بودن معذریت را میاره براش. اما الجهل لا یغیر الواقع اما هو واقع، حرف ایشون اینه. میگه جهل مغیر واقع بفرمایید نیست، حرف ایشون اینه. میگه تنها معذریت برای شما دارد، اما این که مغیر واقع باشه یعنی شما گناهی نکرده اید، اما اثر وضعی کار شما وضوتون چه است آقا؟ باطله. یعنی به تعبیر روشن‌تر شاید دقت بفرمایید، شاید بشه بد گفت حرمت تکلیفی برمیدارد جل، اما حرمت وضعی که عبارت از بفرمایید بطلانه برنمیدارد. این نکته ایست که در فرمایشات ایشون هست. حالا فرض دوم را من فردا به زمینه اون اقوال چارگانه محضر شریف علمای اعلام دامت برکاته هم عرض بکنم. دستش نمیده کوتاه.